ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم همه ما به همه شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که هستید. دوشنبه 19 تیر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 10 ماه ژوئیه سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم. افتخار میزبانی شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای بر عهده دارم و همکارم رضا چمالی رو هم در کنار خودم دارم با دستی پر از خبرها و هیچ چیز بر خبرها پیشی نمیگیره. از او بشنویم.
ممنونم. درود بر شما همراهان رادیو فردا. خبرگزاری ایرنا با اشاره به جلسه ویژه‌ای با حضور مقامات جمهوری اسلامی در خصوص حجاب گزارش داد که ابراهیم رئیسی از سازمان‌های مختلف خواسته که اجرای وظایف خود را در این زمینه متوقف نکنند. رئیسی در این جلسه که روز دوشنبه برگزار شد با اشاره به قوه قضاییه، نیروی انتظامی و وزارت‌های کشور و ارشاد گفت هیچ دستگاهی نباید به خاطر تأخیر در تصویب لایحه حجاب به گفته او اجرای تکالیف خود را معطل کند. ساعتی پیش از این جلسه هم رئیس قوه قضاییه و همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به زمان بر بودن تصویب لایحه حجاب اظهارات مشابهی را بیان کردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد که اقدام احتمالی سه کشور اروپایی درباره تمدید تحریم‌های موشکی ایران با واکنش جدی جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران به طور متقابل این حق رو برای خودش محفوظ می‌داند، همان گونه که در موارد قبلی واکنش جدی نشان داد، برای هر گونه اقدام غیر مسئولانه هم واکنش جدی متناسب و متوازن در زمان خودش نشان خواهد داد.
بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 26 مهر امسال محدودیت‌های مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی منقضی می‌شود، اما بنا به هر گزارش‌ها سه کشور اروپایی طرف برجام فرانسه، بریتانیا و آلمان تصمیم دارند که به دلیل حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از جنگ روسیه علیه اوکراین تحریم‌های موشکی را پس از این تاریخ تمدید کنند. وکیل توماج صالحی خواننده زندانی به روزنامه شرق گفت که دادگاه بدوی موکلش را به 6 سال و 3 ماه زندان محکوم کرده و او از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شده است. روزا اعتماد انصاری یکی از وکلای توماج صالحی بیان این که رأی دادگاه بدوی در روز دوشنبه ابلاغ شده گفته که این حکم در ارتباط با اتهام افساد فی‌الارض بوده و موکلش از 2 اتهام دیگر مرتبط با ارتباط با دولت‌های متخاصم و توهین به رهبر جمهوری اسلامی تبرئه شده است. توماج صالحی 8 آبان سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شد و از آن زمان در زندان دستگرد اصفهان در سلول انفرادی بوده است. آتش‌سوزی در مخزن‌های نفتی شهرک صنعتی خلیج فارس در بندر عباس 8 مصدوم بر جای گذاشت. به گزارش ایرنا و بر اساس ارزیابی هوای اورژانس بندر عباس، از 5 مخزن همجوار 2 مخزن منفجر شده و آتش سوزی گسترده ای رخ داده است. خبرگزاری تصمیم گزارش داده که این مخازن که آتش گرفتن مخازن غیر متعلق به شرکت نفت آفتاب در غرب بندر عباس بوده است. از شرکت پالایش نفت آفتاب به عنوان بزرگترین صادرکننده مشتقات نفتی در بخش خصوصی کشور یاد می شود. و وزیر خارجه روسیه در 6th دور گفتگوهای راهبردی بین کشورش و 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه با وزرای خارجه کشورهای کویت، قطر، بحرین، عربستان امارات و عمان در مسکو دیدار و گفتگو کرد. سرگئی لافروف در آغاز این اجلاس گفت موضوع محوری این گفتگوها مجموعه چالش‌هایی است که خاورمیانه و منطقه مهم راهبردی خلیج فارس با آن روبرو است. وزیر خارجه روسیه در اظهارات خود بر استقرار نظام امنیتی منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدها تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف همچنین گفت همکاری روسیه و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس علیه کشور دیگری نخواهد بود و قرار است بیانیه مشترک و نقشه راه 5 ساله برای همکاری‌های راهبردی بین روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در پی این اجلاس منتشر شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم. بریم و بشنویم گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. موسیقی محسنی اژه‌ای میگوید نباید منتظر لایحه مجلس در مورد حجاب باشیم، چرا که ممکن است زمان بر باشد. به نظر حقوقدانان اینها گفته‌هایی در تعارض با قانون است، آن هم از رئیس قوه که باید ترازی و شاغولی برای رعایت قانون باشد.
آنچه که آقای اژه‌ای به عنوان ریاست قوه قضاییه به اون امر کرده انجام یک عمل فراقانونی هست.
فرهاد نوایی، دانش آموز 16 ساله بازداشت شده در اعتراضات زن زندگی آزادی، به 2 سال زندان محکوم شد. نه تنها اینها، که بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه 25 دقیقه دیگر هم با این مجله همراه باشید. پس از آنکه غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در مورد مقابله با زنان مخالف حجاب اجباری گفت نباید منتظر لایحه مجلس در این مورد باشیم، چرا که ممکن است زمان بر باشد، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز اعلام کرد که ضابطین در برخورد با این جرائم نیازی به دستور مقام قضایی ندارند و می توانند رأساً به وظایفشان عمل کنند. آنچه که رادیو فردا با امید شمس، حقوقدان ساکن بریتانیا، در میان گذارده است.
بله، ببینید، در شرط فعلی تنها قانونی که مشخصاً جرم‌انگاری کرده مسئله حجاب رو ماده 638 قانون مجازات هست که در بند اصلاحی این ماده مشخصاً نوشته شده که کسانی که بدون حجاب در جامعه در انظار عمومی حضور پیدا بکنن جریمه نقدی و در بعضی موارد به زندان محکوم خواهند شد، و حتی در این ماده مشخصاً به کسانی اشاره میکنه که بدون حجاب حضور پیدا کنن. همین حالا مجموعه دستگاه‌های قضایی و ضابطین قضایی با شهروندان به واسطه کم حجابی یا به اصطلاح خودشون بد حجابی مقابله میکنن، اونها رو بازداشت میکنن، که همه اینها خلاف قانون هست. یعنی در واقع آنچه که آقای اژه‌ای به عنوان ریاست قوه قضاییه به اون امر کرده انجام یک عمل فراقانونی هست. یعنی وارد شدن به این موضوع همین حالا هم وجود داره و در سطح جامعه ما این رو میبینیم. در نتیجه اون چیزی که گفته بیشتر تلاش کرده که با این اظهارات خودش یه مقداری توجهات رو جلب کنه به مسئله حجاب و اون بخش سنتی جامعه رو که در واقع مطالبه میکنه یک برخورد شدیدتری رو از حکومت تا حدودی راضی بکنه، که برمیگرده به اون صنعت بسیار پرسودی که برای حجاب حکومت ایران ایجاد کرده.
خب آقای شمس، پیرو همین صحبت شما، رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف هم میگه که 32 نهاد مختلف در جمهوری اسلامی پول و اعتبار میگیرن تا در حوزه حجاب کار کنن، ضمن اینکه گفته که نباید در موضوع حجاب دو قطبی سازی ایجاد بشه. و منظورش از دو قطبی سازی این استکاکیه که بین موافقان و مخالفان حجاب اجباری به طور مداوم ایجاد میشه. گفته که سوء استفاده دشمن، مجرم کردن نوجوانان و جوانان با تصویب لایحه حجاب که در مجلس است و مجازاتی رو برای افراد مخالف حجاب اجباری در نظر گرفته شده، باعث نگرانی او شده. دیدگاه شما درباره مجموعه این نظرات او چه است؟
اون چیزی که آقای قالیباف بهش اشاره میکنه گویای در واقع وجود یک صنعت بسیار بسیار پرسود برای مسئله حجاب هست که شامل میلیاردها پولیه که از بودجه عمومی کشور به نهادهایی داده میشه که به اصطلاح کار فرهنگی قرار بکنن یا کارهای مراقبتی و نظارتی انجام میدن یا به ضابطین داده میشه. این یک بخش ماجرا است. در کنار اون بخش پرسودی از همین مسئله طراحی یک شکلی از کدهای لباس برای پرسنل و کارمندان دولت هست. اما نکته‌ای که وجود داره در صحبت‌های آقای قالیباف که بسیار حائز اهمیت، همین تفاوتی که بین حرفاش درباره دستگاه هست که معتقد اینا کمکاری کردن و از اون طرف هم به دو قطبی اشاره میکنه. این دو قطبی در واقع گویای اون تضادیه که بین نظرات دستگاه‌های امنیتی هست که بسیار هراسان هستن از مقاومت زنان ایران و احتمال اینکه دوباره این بگیرو به بندها و فشارها یک جرقه‌ای بشه برای یک حرکت سراسری در ایران، حرکت اعتراضی بزرگ. در کنار اون بخش حامیان حکومت، اون بخش مذهبی بنیادگرایی که انتظار داره از حاکمیت که با همون روش‌های خشن معاون همیشگی خودش با شهروندان برخورد بکنه و اونها رو مجبور بکنه به اینکه یک یونیفرم ظاهری رو در سطح جامعه رعایت بکنن. اینها جامعه رو و حکومت جمهوری اسلامی رو به ویژه به یک بنبست اساسی امنیتی و حقوقی رسونده، چون از یک طرف قوانینی هستن اساسا وجود نداره و قوانین جمهوری اسلامی بر اساس حتی قانون اساسی که شرع رو بالاترین ناظر بر کل قانون و نظام حقوقی ایران میدونه اصلا وجاهت شرعی نداره مسئله حجاب اجباری. در نتیجه این مشکل و معضل رو اینها دارن که اینو چجوری در قانون بگنجن. از طرف دیگه نگران مسئله امنیتی هستن، از طرفی هم حامیان خودشون رو دارن روز به روز از دست میدن به خاطر اینکه اسکی حامیان اونها احساس کنن که اینها در مقابل عزم جامعه برای پس زدن این مطالبه ارتجاعی اجباری عقب نشینی کرده و اونها رو تنها گذاشته در اون اعتقادات واقعا ارتجاعی خودشون.
آقای شمس، اتفاقا بجز شما که الان اشاره کردید، حقوقدانان بسیاری در مورد تضاد قانون فعلی حجاب با قانون اساسی ایران صحبت کردن. این تضادها در کجاست؟
این تضاد یکی از مهمترین مسائلی هستش که جمهوری اسلامی باش دست به گریبانه. ببینید، اصل اساسی، اصل قلبی قانون اساسی ایران این هستش که شریعت بر تمامی قوانین جمهوری اسلامی، قوانین داخلی و بین‌المللی، بر همه چیز برتری و ارجحیت داره. اما مشکلی که برای حجاب هست اینه که اساساً وجاهت شرعی نداره اجبار به حجاب. در واقع نه تنها این یک وجاهت شرعی برای مسلمانان نداره، بلکه برای باقی شهروندان که ادیان دیگه هستن یا اصلا شامل اون حوزه دینی نمیشن هم یک اجبار ایجاد میکنه که اصلاً هیچ جایگاهی حتی در شرع اسلام و در شرع شیعه هم نداره. این شما نمی‌تونید یک جامعه‌ای رو که درش ادیان دیگه هست و در قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده و برای اونها هم قرار تضمین بشه مجبور به داشتن حجاب بکنیم بر اساس شریعت اسلام. اگر شریعت اسلام خب اینو نپذیرفته، بعد دیگه شما هیچ جایگاه حقوقی ندارید برای اینکه چنین اجباری رو بر جامعه تحمیل بکنید. و این مهمترین تضادی که وجود داره و نهایتاً این نشون میده که مسئله حجاب و قانون حجاب همه اون یک سیاست امنیتیه که مختص یک جامعه تمامیت‌خواهی، حکومت تمامیت‌خواهی که به دنبال جداسازی و چند پاره کردن جامعه برای تسلط بیشتر بر.
رئیس قوه قضاییه برای برخورد با بی‌حجابی منتظر لایحه مجلس نمیمانیم را ابراز کرده است و پس از او رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفته که ضابطین در برخورد با جرائم نیازی به دستور مقام قضایی ندارند و میتوانند رسن به وظایفشان عمل کنند، همه در مقابله با زنان مخالف حجاب اجباری. از امید شمس، حقوقدان ساکن بریتانیا، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک دادگاه کیفری در شهرستان مهاباد برای فرهاد نوایی، دانش آموز 16 ساله بازداشت شده در اعتراضات زن زندگی آزادی، 2 سال زندان حکم داده است. بریم و بشنویم از همکارم شاهین بشیری در این باره.
شبکه حقوق بشر کردستان از محکومیت یک دانش آموز 16 ساله به نام فرهاد نوایی که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری پارسال در مهاباد بازداشت شده بود به 2 سال حبس تعزیری خبر داد. بر اساس این گزارش، این نوجوان اهل روستای ترشکان مهاباد آبان 1401 بازداشت شد و حالا دادگاه کیفری یک این شهر او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی کشور به حبس محکوم کرده است. فرهاد نوایی از اتهام محاربه که به آن هم متهم شده بود تبرئه شده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش، در مورد صدور چنین حکمی برای یک نوجوان زیر 18 سال به رادیو فردا چنین میگوید.
فرهاد نوایی دانش آموز نوجوان بینوایی هست که متاسفانه در جریان اعتراضات سراسری دستگیر شده و به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مهاباد افتاده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و بازجویان تحت فشارهای زیاد اعترافات اجباری جرائم سنگینی مثل محاربه و اجتماع تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور به اون نسبت دادن که خوشبختانه نهایتاً جرم محاربه رو مطرح نکردن و در حال از اون اتهام تبرئه شده، ولی که باقی مونده مسئله اجتماع تبانی و برای مبلغ 2 سال حکم به او دادن که به جز تناسبی نداره با اقدام احتمالی که اون میتونسته در خیابان انجام داده باشه. یک نوجوانی که از خانواده روستایی هست و در حال آگاهی سیاسی معینه نداره نمیتواند مرتکب به یک جرم سیاسی سنگین باشه. متاسفانه جمهوری اسلامی عناوین رو، این اتهامات رو با گشاده دستی مطرح میکنه در مورد افراد مختلف و موضوع اجتماع توانی وضعیت امنیت داخل کشور در واقع در تقریبا تمام محاکمات مطرح میشه و به عنوان یک جرم سیاسی مطرح میشه، در حالی که طبیعیه که اقدام ناچیز یک نوجوان در یک جریان اعتراضی نمیتواند امنیت کشور رو لطمه بزنه، ولیکن متاسفانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از این روند، از این روال دست بر نمیداره و قربانیان نقض حقوق بشر تعدادشون به مراتب در حال افزایش است.
سایت کردپا در این زمینه خبر داده که حکم زندان در کانون اصلاح و تربیت ارومیه به فرهاد نوایی ابلاغ شده و روز شنبه 17 تیر ماه پس از مراجعه خانواده نوایی به دادگاه به آنها نیز ابلاغ شده است. این رسانه خبر داده که فرهاد نوایی در مدت بازداشت و جلسه دادگاه از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده و به علاوه دادگاه برای آزادی موقت او وثیقه 5 میلیارد تومانی تعیین کرده بود که خانواده توانایی تأمین آن را نداشته است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز 12 تیر تایید کرده بود که این دانش آموز به دلیل عدم توانایی در تودیع وثیقه از آبان سال گذشته در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شود. در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال 1401 که از 26 شهریور در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، گزارش‌ها و ویدیوهای بسیاری از یورش مأموران حکومتی به مدارس دخترانه و پسرانه منتشر شد. در این حمله‌ها کودکان دانش آموز زخمی و مضروب و شماری بازداشت و به کانون‌های اصلاح و تربیت یعنی زندان مخصوص زیر 18 ساله ها منتقل شدند. کردپا همچنین اعلام کرده که مبین رسولتاب و مهران حسنزاده از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 در دادگاه اشنویه به ترتیب به 1 سال حبس و 9 ماه زندان محکوم شدند. علاوه بر بازداشت شمار نامعلومی از کودکان در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، بیش از 500 نفر از شهروندان نیز توسط نیروهای امنیتی کشته شدند که ده‌ها تن از آنان کودک و نوجوان بودند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که پس از افتادن اقتصاد کشور به قهقرایی ظاهراً بی بازگشت، اکنون خبرها حاکی از سوء تغذیه بسیاری از مردم و به ویژه کودکان ایرانی است. در آخرین آنها هادی موسوی نیک، مدیر کل پیشین مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، در گفتگویی با نود اقتصادی گفته که 57% از مردم کشور قادر به تأمین کالری روزانه مورد نیازشان نیستند و این تبدیل به گفته او به موضوعی جدی شده است. رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه روزبه اسفندیاری، پزشک ساکن آمریکا را جویا شده است.
به نظر من این رقم 57% از ایرانی ها که به اندازه کافی، به اندازه 2000 کالری در روز غذا دریافت نمی کنن، رقم درستی نمی تونه باشه. با توجه به این که 70% از ایرانی ها زیر خط فقر زندگی می کنن و با توجه به این شرایط اقتصادی، به نظر من 70% مردم کشور ما قادر نیستن که حداقل 2000 کالری انرژی روزانه دریافت کنن. افرادی هستن که به خاطر تامین و دریافت انرژی و کالری از غذا روی میارن به زباله ها، به پسمانده های غذاهای دیگران، یا اینکه در یک سری از نقاط محروم ایران مثل نقاطی در بلوچستان به علت عدم توانایی در تامین نان، یک سری از مردم به شبدر و یونجه که اصلا جزء سفره و مواد غذایی مورد نیاز انسان ها نیستش روی آوردن.
آقای دکتر اسفندیاری، از دیدگاه شما به عنوان یک پزشک، کمبود کالری آیا میتونه منجر به بروز بیماری های مختلف بشه؟
بله، 100% میتونه نه تنها فقط انرژی یا اینکه میزان کم کالری میتونه باعث بیماری بشه، باعث تشدید یک سری بیماری ها بشه، همینطور عوامل دیگری هم هستن که در کنار میزان انرژی و کالری که در غذای ما هستن میتونن تاثیرگذار باشن بر سلامت ما. قطعا دریافت کالری کمتر از حتی مورد نیاز میتونه بر سلامتی افراد، سلامتی جسمی و روانی انسان ها تاثیرگذار باشه. ولی در کنار کاهش دریافت کالری ما چند تا مورد دیگر رو هم داریم که اونها هم بر روی غذایی که ما استفاده میکنیم، بر روی آبی که ما استفاده میکنیم به صورت روزانه تاثیرگذار هستش و میتونن مستقیما بر روی سلامتی جسمی ما انسان ها تاثیرگذار باشن. به طور مثال آلودگی آب، آلودگی رودخانه هایی که میتونن با پسماندهای هسته‌ای مثل رودخانه عرض آلوده باشن، با فلزات سنگین میتونن آلودگی داشته باشن، آلودگی هوا رو میتونیم داشته باشیم مثل در کلان شهرها، مثل شهر تهران، شهر تبریز، مشهد، آلودگی خاک با همین سموم نباتی و فلزات سنگین رو داریم. آب‌های آشامیدنی در برخی از نقاط کشور گزارش‌هایی اومده که به علت فرسودگی سیستم لوله‌کشی دارای آلودگی‌های صنعتی هستن، یعنی که فلزات سنگین تو این آب‌ها آلوده هستن، در کنار آلودگی‌های میکروبی که ما می‌تونیم مشاهده بکنیم در یک نقاط محروم به خصوص خاصی مثل بلوچستان. همه اینها میتونن به صورت مستقیم بر روی سلامت جسمی افراد تاثیرگذار باشن. ولی سلامت فقط سلامت جسمی افراد نیست، سلامت روانی افراد هم هستش که با توجه به اینکه به تمامی این اتفاقاتی که در چندین سال گذشته در کشور ایران اتفاق افتاده، خیلی از افرادی که در ایران زندگی میکنن از لحاظ روانی هم دچار مشکلات و اختلالاتی هستند. حتما اینجوری نیستش که اینها میزان غذایی که دریافت میکنن کم باشه. اینها میتونن افرادی باشن که غذای کافی دریافت میکنن، انرژی کافی و کالری کافی دریافت میکنن، ولی به خاطر اتفاقاتی که در کشورمون میفته دچار ترومای روانی بشن و دچار آسیب‌های روحی و روانی بشن. این به خطر افتادن سلامت روانی رو ما میتونیم در کنار به خطر افتادن سلامت جسمی در افراد فقیر داشته باشیم، یعنی اینکه افرادی که از لحاظ اقتصادی در دهه‌های پایین‌تر جامعه قرار می‌گیرن، از لحاظ شرایط اقتصادی خیلی پایین هستن، توانایی تامین انرژی و غذا رو ندارن، نه تنها به جسمشون آسیب رسان هستش، با توجه به تمامی اتفاقاتی که میفته، با توجه به نداشتن انرژی و غذای کافی، اینها میتونن دچار اختلال روانی هم بشن در دراز مدت.
مدیر کل سابق رفاه اجتماعی وزارت تعاون میگوید که 57% از مردم کشور قادر به تامین کالری روزانه مورد نیازشان نیستند. از روزبه اسفندیاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی هسته‌ای ساکن آمریکا میشنیدیم. و اما 4 روز پس از ثبت پرونده شکایت کشورهای اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دیوان لاهه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای به ثبت این شکایت واکنش نشان داد. در این واکنش به روندی از اقدامات تهران در زمینه رسیدگی به شکایات و پرسش‌های کشورهای داخل در این پرونده اشاره شده و این کشورها متهم شدند که اقدامات تهران را نادیده گرفته و اقدام آنها در لاهه مستمسکی برای پیشبرد اهداف سیاسی خوانده شده است. حالا گزینه‌های پیش روی تهران چیست و چه رویه‌ای را در دادگاه لاهه پیش خواهد گرفت؟ پرسش‌هایی است که هانا کاویانی از رادیو فردا با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم در سوئد در میان گذارده.
مطلبی که الان باقی مونده در از این پرونده این نحوه دفاع ایران در دیوان بین المللی لاهه است و نحوه استدلال کشورهای مقابله که در واقع از ایران شکایت کردن. بنابراین تنها کاری که باقی مونده برای هر دوشون این است که تمام استدلال‌هایی رو که در طول این 3 سال و نیم چه به صورت خصوصی در مذاکرات با هم دیگه را چه به صورت عمومی مطرح کردن، اینها رو در دادگاه اعلام بکنن و بذارن که دادگاه در نهایت تصمیم بگیره که آیا حرف ایران در این مورد صحیحه و یا اینکه حرف طرف مقابل. و البته اساس کار دادگاه هم فقط و فقط و این مهمه که یادمون باشه، چون انتظارات از این دادگاه به نظر من مشخصه. وظیفه این دادگاه فقط یک چیزه و این است که آیا ایران وظایفش رو به عنوان یک عضو کنوانسیون 1971 مونترال، کنوانسیون مربوط به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمای کشوری، آیا ایران وظایفش رو درست انجام داده یا نه؟ این اتفاق افتاده، ایران خودش اعتراف کرده که مقصر بوده، آیا وظایفش مطابق این کنوانسیون دقیقا انجام داده یا نه؟ طرف مقابل در شکوایش هر چهار کشور مؤکداً گفتن که ایران وظایفش رو به طرق مختلف نقض کرده، انجام نداده و استدلالاش رو آوردن. و بنابراین اعلامیه امروز ایران هم که به نظر من فقط جنبه آگاهی عمومی داخل ایران بیشتر باید داشته باشه، این است که مقابله بکنه با این اظهار نظرهایی که در شکایت کانادا و سوئد و اوکراین و بریتانیا اومده و ادعاهای مسئله‌ای که تا حالا مطرح کرده با تکرار بکنه که همه کار رو درست انجام داده در واقع.
یعنی روایتی که به نظر میاد در بخش‌های مختلف بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح شده، روایتی که ما بارها درخواست مذاکره داشتیم، درخواست مذاکره دو جانبه داشتیم با کشورهای دخیل در این پرونده، همه اینها روایت‌های ایران از این روندی که حالا راهش به لاهه رسیده و باید در اونجا ادامه پیدا بکنه.
همینطوره، درست عکسش نظر اون کشوری که ایران هیچگاه نه به صورت جدی مذاکره کرده، نه حاضر شده مدارک و اسناد رو به طور درست و صحیح و مطابق اون استانداردی که در کنوانسیون مونترال پیش بینی شده در اختیار این کشورها بذاره، با این کشورها همکاری بکنه. و در واقع نظر کلیشون این است که ایران خواسته این با وقت گذرانی، با تشکیل دادگاه نمایشی، با نگفتن واقعیات و غیره این موضوع رو در واقع به درازا بکشه، شاید حل بشه مثل در پاره موارد دیگه ای که متاسفانه اینجور حوادث پیش اومده و در محاق فراموشی افتاده. به همین دلیل کار ایران به نظر من بسیار مشکل خواهد بود با توجه به اون مطالبی که همین چهار کشور در شکوایه‌شون الان مطرح کردن و به خصوص با توجه به تحولاتی که در از این چهار سال سه سال و نیم شده در این پرونده و این چند مدت اخیر، ماه‌های اخیر که گزارش‌های متعدد کارشناسانه از طرف افراد متعدد متخصصین صادر شده و همه اینا داله بر این است که اولا این در واقع ثابت کردن این حاضر ما عمدی بوده از سوی ایران و این هم البته مطلبی است که در خود کنوانسیون هم پیش بینی شده که فقط این کنوانسیون فقط به موارد میپردازه که اتفاق عمدی بوده، چیزی که ایران در واقع منکرش هست و منکرش بوده. و بعدم رجوع مختلف به اظهار نظرهای افراد مختلف داخل ایران ضد و نقیض، گویی های مختلف از بین بردن مدارک مربوط به این حادثه.
بله. آقای محمودی، با چنین روی کردی، حالا که پرونده به دیوان بین المللی دادگستری رسیده، با چنین روی کرده که تهران داره، فکر میکنید که آیا تغییر رویه‌ای در روی کرده ایران حالا وجود خواهد داشت در دادگاه، یا اینکه به همین روند ادامه خواهد داد و این اون وقت سرنوشت این پرونده رو به کجا میرسونه؟
با توجه به این اعلامیه که امروز منتشر شده به نظر میرسی که لااقل تا الان موضع ایران همون موضعی است که از قبل داشته، از روزی که این اتفاق قمنی افتاده تغییری نخواهد کرد. ولی باید صبر کنیم و ببینیم استدلال حقوقی، چون در دادگاه شما باید استدلال حقوقی بیاد بکنید، باید نشون بدید که واقعا مطابق خواسته های کنوانسیون مونترال همه اقدام های لازم رو به موقع شفاف درست انجام دادید و به خصوص اون افرادی که مسئول این فاجعه بودن، این افراد رو در یه دادگاه قابل قبول محکوم کرده بیانن. و در اینجاها به نظر من کار ایران بسیار مشکل خواهد بود با توجه به همه تحولی که این پرونده داشته از ابتدا تا حالا. و اینم من اضافه باید بکنم که این دادگاه بینانه الهه دادگاه جنایی نیست، بنابراین دادگاه خودش هیچ کسی رو به عنوان مسئول محکوم نخواهد کرد، بلکه در نهایت همونطور که در خاصه کانادا و سوئد و اوکراین و بریتانیا بوده، در نهایت دادگاه موظف خواهد کرد ایران رو که افراد واقعا مسئول رو و نه فقط افرادی که در رده های پایین هم و تصمیم گیرنده نبودن برای این مسئله رو محاکمه بکنه در یک دادگاه قابل نام.
از سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد می شنیدیم. شما شنونده گرامی، آیا مایلید دیدگاه ها و توصیه ها یا شاید مشاهدات خودتون رو تنها با خانواده و نزدیکانتون در میان بگذارید؟ یا مایلید که اونها رو با میلیون ها نفر دیگر در میان بگذارید و مطرح کنید؟ اگر دومی رو می پسندید 00420-725-970-30 دیگه در اختیار شماست. شماره واتساپ رادیو فردا و رسوندن صدای شما به گوش میلیون ها شنونده. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز.